بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شروع زندگی در این سیاره خاکی با دین و دینداری و فهم دین و به دست آوردن آثار دین بود. در سوره بقره می خوانیم قل نهبطوا منها جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه شریف دین رو از سوی خدا می دانه، منی هدن یعنی دین یک حقیقت وحیانی و ملکوتی و عرشی و معنویه. با این دین در همون شروع زندگی مرد و زنی دیندار شدن، دین فهم شدن و آثار دین رو هم دیدن، که البته در آیه شریفه دو اثر از آثار دین رو بیان کرده: فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، که خود این خوف و حزن هم که در قرآن تکرار شده که برای اهل دین نیست، یه بحث گسترده‌ای. آبادی زمین، آبادی به معنای واقعی، یعنی آبادی که درش خسارت، ضرر، زیان، تخریب آخرت نباشه و تخریب شخصیت انسان، با دین بوده. وجود مبارک حضرت نوح به پروردگار مهربان عرض میکنه که من به این ملت گفتم، نوید دادم، مژده دادم، استغفروا ربکم، شما اگر در کنار خدا مردم پاکی باشید، انه کان غفارا، او هم توفیق پاکسازی رو به شما خواهد داد. اگر آلودگی اعتقادی، اخلاقی، عملی نداشته باشید، این پاکی شما و طهارت معنوی شما آثاری داره. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران به موقع، باران فراوان و باران مفید به شما عطا خواهد کرد. و یمددکم به اموال و بنین، و کاری میکنه پروردگار که ثروت شما و بچه های شما یار شما باشه، چون ثروت گاهی سبب دوزخی شدن، فرزند گاهی سبب دوزخی شدن که در قرآن هم مطرحه. ولی اگه پاک باشی، خداوند شما رو به خاطر پاک بودنتون که پاکی محصول دینداری و عمل به دینه، ثروت رو یارتون قرار میده، بچهاتون رو یارتون قرار میده. میجعل لکم جنات، کشور شما پر از باغ پرمحصول میشه. میجعل لکم انهارا، نهرهایی رو قرار میده که آب در اون نهرها جاریه و به آباد شدن باغهاتون، مزرعهاتون، مرتعهاتون کمک میکنه. و همین نهرهای آبه که سبب میشه چراگاهاتون فراوان بشه، دامداریتون فراوان بشه، منافع دامداریتون فراهم بشه. گوش ندادن، مثل این که آثار دین و دینداری رو باور نکردن. خداوند متعال هم در دنیا به خاطر این گناه سنگین، یعنی باور نکردن سخن پیغمبر اولی العزم، باور نکردن وعده خدا، اونها رو به عذاب غرق شدن دوچار کرد. این شروع زندگی و هر امتی که دیندار بود یا به دین برگشت، از منافع کامل دین بهره‌مند شد. در قرآن مجید قوم یونس بی دین بودن، مبارزه می کردن با دین، با مبلغ دین تهدید به عذاب شدن، بازم عذاب و باور نکردن، مسخره کردن پیغمبرشون رو، اما آثار عذاب رو روز اول و دوم دیدن و روز سوم هم قطعی باور کردن عذاب نابودشون میکنه، به پروردگار برگشت، آشتی کرده با خدا، با پیغمبر، با دین، با اعتقاد درست، با عمل صالح، با اخلاق. پروردگار عالم هم عذاب رو از اونها برداشت و سالها طبق قرآن مجید با بهره‌مندی از همه برنامه ها زندگی کردن تا از دنیا رفتن. به این معنا باید توجه داشت که از شروع زندگی دین اسلام بوده که خلاصه اسلام رو پروردگار عالم در آیه 177 سوره بقره در 15 موضوع ایمانی و اخلاقی و عملی بیان کرده و در زمان انبیاء بعد از آدم تا رسول خدا دین همون اسلام اولیه نازل شده بود. اسلام اولیه وحی شده بوده، اما قوانین و شرایع دین و مسائل حلال و حرام به تناسب زیاد شدن جمعیت و نیازمندی به درخت طیبه اسلام اضافه شد تا نوبت به نبوت پیغمبر رسید که بعد 23 سال و بیان مقام با عظمت امامت آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه شریفه در قدیر نازل شد. شیعه و غیر شیعه هم اعتقادشون همینه که در قدیر نازل شده و مغز آیم اینه که دین بدون امام هدایت کامل نمیشه، تمام نمیشه. دین بدون امیرالمؤمنین یه درخت کالیه، یه درخت ضعیفیه، یه درخت کم ثمریه، یه درخت غیر زنده‌ایه. چنان که الان در 2 میلیارد مسلمانان غیر پیروان مکتب اهل بیت میبینید، یه اسلام خشک، کم شاخ و برگ، با یه فقه بسیار بسیار بی رمق، بی جان و رهنمایی کننده به اختراع مسائل فقهی، نه گرفتن از قرآن و روایات. که بعد مرگ پیغمبر یه اسلام زمینی رو اختراع کردن و پای همین اسلام زمینی هم سینه زدن، معلم ساختن، آخون ساختن، حوزه ساختن و این دین اختراع زمینی رو در سقیفه بنی امیه تبلیغ کردن و به مردم قبولوندن. بعدم 600 سال بنی عباس به مردم قبولوندن، بعدم آخوندهای خوارزمشاهی و بعد که مسلمون شدن مغولها آخوندهای مغولی و آخوندهای کشورهای دیگر مثل عثمانی در ترکیه، هر شاخه‌ای که دلشون خواست به این درخت خشک پیوند زده که چیزی هم میوه نداد، تا حالا نداده، تا قیامت هم نمیده. در خطبه مسجد صدیقه کبرا فرمودن این زخمی که به دین زدین تا قیامت دارو نداره. و همینطور این زخم بزرگ میشه و چرک و خون میریزه و مردم رو به گمراهی میکشه که الان هم همین. حالا من چون فقهشون رو دیدم، کتابای دیگرشون هم دیدم، مسئله هایی بخوام از کتاباشون یا فتواهای آخوندهای روزگار خودمون رو براتون بگم، از اون چه که آماده کردم میمونم. خب این دین اسلام، اسلام الهی، آسمانی، وحیانی، عرشی، ملکوتی که پیغمبر اکرم یه جمله بسیار مهم می‌دارن که قابل دقت، قابل بحث، قابل اینه که برای این روایت یک کتاب نوشته بشه. در اوائل بعثت مردم رو دعوت کرد کنار کوه ابو قبیس، مخصوصا اقوامشو همه دعوت رو پذیرفتن. ایشون رفتن روی یکی از سنگای کوه که صداشون به همه برسه، فرمودن فإنی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره، من همه خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. همه خیر دنیا و آخرت چی بوده؟ دین، اسلام. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین قطعا. اصل دین وحی شده بعد درگذشت پیغمبر به فرموده ی حضرت رضا در سایه امامت امیر المؤمنین به وسیله 12 نفر حفظ شد. ولی اون دونی که اختراع کردن همه جور بدعتی توش بود، همه جور دروغی توش بود، همه جور پیرایهی بهش بسته شد، گمراهی محض بود. چنان که یکی 2 ساعت مونده به درگذشتش پیغمبر خبر داد انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی این دوتا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابدا. حالا چرا میلیاردها نفر بعد سقیفه تالا گمراه شدن؟ چون از این دو ارزش ملکوتی در حال احتضار پیغمبر یکیشو حذف کرد با جمله خطرناک تاریک تاریک کننده حسبونا کتاب الله، یعنی همون کنار بستر که حضرت دنیا نرفته بود اهل بیتو حذف کرد و این حذف رو هم ادامه دادن به تعالیم ادامه داد. مدینه محل تولد وجود مبارک حضرت مجتبی، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضاست. ولی شما تو این شهر، یه دونه صندلی به عنوان درس فقه اهل بیت نمیبینید. الان من نمیدونم، تازگی توفیقی نداشتم مشرف بشم، اما از خیلی پیش از این سالها، یعنی 100 ساله که زائر پیرو و اهل بیت میره، ساک و چمدونشو میگردن، کتابی پیدا میکردن بوی اهل بیت بده، کتابو مصادره میکرد. این ضرر دین اختراعی، دین زمینی. نفاق مدینه چنان بازیگری هنرمندانه ای کرد که دید نمیشه جامعه رو به اون 360 بت خانه کعبه برگردونه. اومد یه بت پرستی مدرنی رو بنا کرد و اون انسان پرستی بود. از همون روز اول سقیفه، اولی پرستیده شد، دومی پرستیده شد، سومی پرستیده شد، حاکمان بنی امیه پرستیده شدند، حاکمان بنی عباس پرستیده شدند، الان هم حاکمان ممالک غیر شیعه ملت اونا رو میپرستن، خودشونم امریکا رو میپرستن. یه بت پرستی مدرن. من یه شب کنار وضوخونه کعبه وایستاده بودم، داشتم وضوی غیر شما رو نگاه می کردم. یکی وضو گرفت، به جای مس سرش و تا گوش و گردن شست، به جای مس پا، پا رو تا موچ زیر شیر شست، اومد بره. گودم حضرت آقا، این وضویی که شما گرفتین وضوی قرآن نبود که. قرآن مجید داره: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، غسل شستن، وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد میگه ومسحوا، مسح یعنی دست کشیدن، لمس کردن، ومسحوا به رؤوسکم، که به معنی من میده بعضیت، و ارجلکم الی الکعبه. قرآن که طرح وضو رو این گونه داده، شما چرا وضوی غیر قرآن گرفتی؟ اسم بود تو. خلیفه دوم اینجور دستور داده. گفتم قرآن چی؟ گو بالاخره ایشون فرمودن اینجوری وضو بگیر. این اسلام زمینی، این اسلام اختراعی. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی می فرمودن نه امیرالمؤمنین زنده است به ظاهر که بیاریمش رو کرسی خلافت بنشونیمش، و نه اونا زندن که نذاریم در این کرسی قرار بگیرن. اونا که رفتن، بالاترین اسلحه برای پیروزی ما علم، معرفت، حکمت. شما باید آراسته به علم دین بشین کامل، آراسته به حکمت بشین کامل، آراسته به بیان بشین کامل، باشون حرف بزنیم. خیلی هاشون قبول میکنن، در این 15 قرن خیلی هاشون شیعه شد. اونایی هم که قبول نمیکنن حتما به خاطر یه گیرایی در باطنشون، دین رزق اونها نیست. خب این مقدمه مطلب. و اما الان ما باید با دین چی کار کنیم؟ وظیفه‌مون چیه؟ وظیفه اول اینه که وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر بیان کردن و در کتب معتبر رواییمونم نقل شده با امر واجب، تفقهو فی دین الله، دین رو بفهم. دیندار با دین فهم دو نفرن. دیندار با انواع حوادث بیدین میشه، دین فهم سر جاش میمونه تا قیامت. من اگه فقط دیندار باشم در خطرم، اما اگه دینشناس باشم هر مکتبی هر چی به من بگه میبینم در برابر دین من مزخرف گویی، قبول نمی کن. حالا 2000 تا لائیک دورمو بگیرن، 2000 تا دهری مسلک به قول قرآن، به قول امروزی ها ماتریالیست های دیالکتیکی دورمو بگیرن، 2000، 3000 حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، صوفی، زیدی، اسماعیلی دورمو بگیرن، 10 ساعت هم با من حرف بزنن، من دین شناس میبینم هم حرفاشون جوکه، نه حقیقت، نه واقعیت. دین شناسی هم 4 تا منبع داره: قرآن، روایات، دعاها، روش اهل بیت. این راه دین شناسی. راه دین شناسی اینه که مجالس رمضان و محرم و صفر و فاطمیه منبر در اختیار عالمان دین شناس قرار بگیره، نه کسی که 4 روز صمدیه و ملا محسن خونده و یه کتاب معمولی اصولی و یه رساله. با این مردم دینشناس نمیشن. عالم دینشناس باید را بیفته در همه کشور و برای مردم دین بگه. اومدن خوش و حالیش، نیومدن در جلسات بد به حالشون. تفقهوا فی دین الله، دین خدا را بشناس. معلوم میشه غیر دین خدا دین مردم هم هست، دین سلیفه هم هست، دین حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی هم هست. امر واجب موسی بن جعفر به دین الله، اونی که بر انبیا نازل شد، که الان کتاب شناخت اون دین قرآن مجید، روایات اهل بیت، دعاهای اهل بیت و روش اهل بیت. ما باید حوصله مطالعهمون خیلی باشه، خیلی. ما باید حوصله یادداشت برداریمون خیلی باشه. 100 سال پیش در شوروی سابق یه دانشمندی دست نویساش در مکتب خودشون، در اعتقادات خودشون، 65,000 صفحه است. یه بیدین برای بیدین کردن مردم. ممکنه یکی بگه من حوصله 2,000 صفحه هم ندارم. چرا؟ خدا این استعداد رو به همه ما داده، به همه عالمان دین، به عالمان شیعه داده. من یه طلبه همین حوزه قومم، یه بخشی هم در درس فقه آیت الله العظمای گلفایگانی شرکت کردم. من تا الان 262,000 ورقه نوشتم، ورقه آچار. چرا نمیشه؟ تمامم جلد کرده است و محفوظه. چرا نمیشه؟ همت بلندار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. شناخت دین گر معرفت دهندت، بفروش کیمیا را. ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. دین شناسی، تفقهوا فی دین الله. چقدر زیباست این روایت، چقدر زیباست. بعد حضرت می‌فرماید فإنه مفتاح البصیره. شناخت دین با این 4 منبع کلید بینش، یعنی کلید باز شدن چشم دل و دیدن حقایق. چون پیغمبر می‌فرماید شما 2 چشم در سر داری، 2 چشم در قلب. دین شناسی 2 چشم دل رو باز میکنه و انسان بینش پیدا میکنه، میتونه حقایق رو در حد گستره وجود و گنجایش خودش ببینه. یکی از بزرگان همدان برای خودم نقل کرد، گو کسی همسفر با یه عالمی شد که اونم آدم متدینی بود، ظاهرن درس حوزه هم خونده بود، رفت نجف. چون اهل همدان بود گفت بریم شیخ محمد بهاری همدانی را هم زیارت کنیم. وقتی وارد اتاق شیخ محمد شدن و جلسه تموم شد، بلند شدن برن بیرون و شیخ محمد اون عالم همدانی رو گفت چند لحظه وایسا، گفت با این زندیق چرا مسافرت کرد؟ من خیلی تعجب کردم، آدم تو همدان وای میساد جلو 200 نفر بهش اقتدا میکردن، چرا شیخ محمد میگه زندیق؟ یعنی بیدین. همون وقت گفت بیدینه، چرا با این زندیق سفر کرد؟ نفهمیدم، شاید ناراحتم شدم. اومدیم همدان و رضاخان اومد تو میدان مبارزه با دین، اولین کسی که مسجد و دین و اسلام و عمل رو رها کرد و مرید فرهنگ رضاخانی شدم یا همسفر من بود که عاشق محمد 10 سال پیش گفت با این بیدین چرا سفر کرد. این چشم دل، بعد وقتی چشم دل باز بشه انسان به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به انبیا، به قرآن یقین 100% پیدا میکن. فإن الفقه مفتاح البصیره. و عجیب حرف حضرت موسی بن جعفر و تمام العباده، دین شناسی عبادت کامل، که فرزند بزرگوارشون هم حضرت رضا می فرمان لیس العباده به کثرت صیام و صلات، انما العباده التفکر فی امر الله. عبادت فهم، عبادت فهمیدن. فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و سبب الی المنازل الرفیعه و رتب الجلیله. دین شناسی دستگیره‌ایه که با این دستگیره انسان به مراتب بالای ملکوتی میرسه و با این دستگیره انسان به رتبه‌های عظیمی در دین راه پیدا میکنه. و فضل الفقیه علی العابد کفضل شمس علی الکواکب، برتری دین شناس نسبت به مردمی که فقط اهل عبادتن و دین رو نفهمیدن، مانند برتری خورشید به ستارگان. خورشید 1,200,000 برابر زمین حجم داره، یعنی 1,200,000 تا زمین تو خورشید جا میگیره. حالا زمین در مقابل خورشید چه فضلی داره؟ زمین گدای خورشید، نتابه، تمام باغات نابود میشه، ابر دیگه بلند نمیشه، مراتع خشک میشه، جانداران هم میمیرن. زمین زمینه ولی گدای خورشید. مردم نیازمند به فقیهن، نیازمند. چرا در ایران برخلاف 200 و چند کشور اینقدر به روحانیت شیعه هجوم میشه، ناسزا گفته میشه، ولی شما در مسیحیت این ناسزاها رو به پاپ، به کاردینال ها، به کشیش ها نمی بینی؟ در دین یهود ناسزاگویی رو به هاخام ها نمی بینی؟ در همین یزد و کرمان خودمون که این روزها مملکت رو عزادار کرد به دست حیوانات وحشی، توهینی به معبدان زردشتی نمی بینید؟ در بوداییت هرگز ناسزا گفتن به عالمان بودایی رو نمی بینید. تنها ناسزاگویی در ایرانه. چرا؟ چون دشمن واقعا اینو فهمیده که اگر بشه عالمان واجد شرایط و دین شناسان و مرجعیت و مدرسین و منبریای درستگو رو از مردم بگیره، فاتحه دین و دنیای مردم خونده میشه. اینو غرب میدونه، اسرائیل میدونه، انگلیس میدونه، آمریکا میدونه. لذا این سفره ضد روحانیت شیعه رو با ماهواره‌ها و اینترنت‌ها و رادیوها و مجلات و روزنامه‌هاشون پهن کردن. شما مواظب باشید گول این گرگان امروز رو نخورید. فضل الفقیه علل عابد که فضل شمس علل کواکب. پایان فرمایششون موسی بن جعفر می‌فرمان و من لم یتفقه فی دینه، اونی که دین رو نشناخته، لم یرز الله له عملا، هیچ عملی رو خدا به او رضایت نمیده. عمل در جهل چه ارزشی داره؟ اینه که وجود مبارک امام عصر، اگه بعضی ها حتی تو لباس خودمون با این روایت بازی نکنن، اگر بعضی ها بازی نکنن و اشکال تراشی نکنن که اما من کان من الفقها دین شناسان فقها سائنن لدینه حافظن لهواه مطیعن لمولاه فلل عوام، عوام مردم نه بی سوادا، فلل عوام ان یقلدو، چنین فقیهانی واجب پیروی بشن. این حرف امام است، واجب. این وجوب رو غرب داره در هم میشکنه که دیگه مردم دنبال فقیه و مرجع و رساله نباشن. حرف خیلی. آیت الله العظمای گلپایگانی، من زیاد خدمتشون میرسیدم، گاهی هم مسائل فقهی مشکلی که داشتم با بودن بزرگانی در قم میرفتم خدمت ایشون. چه شجاعتی از ایشون میدیدم، چه شجاعت. یه بار یه مسئله مشکلی رو پرسیدم، یه خود فکر کردم، فرمودم فلانی نمیدونم. چه شجاعت کسی که 90 سال در علوم اهل بیت قوته‌ور بود، فرمود نمیدونم. که مرحوم آیت الله العظما صافی وارد اتاق شدن، به ایشون فرمودن عروه رو بیار و این مسئله‌ای که ایشون مطرح کرده ببین و برای من بخون، و بعدم مسئله با کمک عروه حل شد. بعد فرمودن پاسخ تو اینه. خب من میشناختم ایشونو از نزدیک، رفت آمد داشتم، درسشون ناشناخته میرفتم گوشه اون شبستون مسجد مینشستم، قبل از درس معنویت ایشونو تماشا میکردم و دو رکعت نماز مستحبی که مربوط به ورود به مسجده اون دو رکعت رو نگاه می کردم. این انسان دین شناس، این مهم که 80 سال دنبال دین شناسی بود و دین رو خوب شناخت، به دینم خوب عمل کرد، آثار عمل به دین رو هم دید و بعد انقدر دلسوز جامعه بود که در تمام ایران از غرب و شرق و شمال و جنوب تربیت شدگان علوم اهل بیت و فرستاد، موندگارشون کرد، محراب، منبر، تدریس، تشکیل حوزه علمیه، تشویق مردم، خدا میدونه پروردگار به وسیله ایشون چقدر در این مملکت دینشناس بارو بود، چقدر در این مملکت گناهکار رو به توبه کشید، چقدر در این مملکت با آبروش، با زبانش مسجد، مدرسه، درمونگاه، حوزه به وجود آورد که یکیشو آدم اصلا نمیتونه بفهمه. یکیشو که پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین رو مأمور کرد بره یمن برای تبلیغ، پای پیاده تا بیرون مدینه دنبال امیرالمؤمنین اومد و به حضرت در وقت خداحافظی فرمود لئن یهدی الله بک رجلا، علی جان در این سفر یه نفر به دست تو خدا هدایتش کنه، یه نفر فقط، خیرون لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت، در پرونده تو از اون چه خورشید بر اون میتابه و غروب میکنه بهتر. این یه فقیه که آثارش هم موندگارش، بیمارستان قومشون، جاهای دیگه، مساجدی که به امر ایشون ساخته شد، حوضه‌هایی که برپا شد، روحانیون بزرگواری که تو درسش تربیت شدن، اینا رو نمیشه آدم ارزیابی بکنه، نمیشه. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوش آنان که پا آقا وقت نمازی بفرمید، خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. شب جمعه است، شب دو نفره، میلیاردها سال از زمان به وجود آمدن آسمان ها و زمین شب یه نفر بود، شب خدا. اما بعد از شهادت ابی عبدالله این شب ویژه او هم شد. کنار گودال با دیدن بدن قطعه قطعه این که میگم قطعه قطعه حرف خودشه. وقتی پرده برزخ از جلوی چشمش کنار رفت، دید پیغمبر با سر و پای برهنه بالای گودال داره بدن و نگاه میکنه و مثل ابر اشک میریزه. سلام علیک یا رسول الله، ملیک السما، هازا حسین و کن مرملون به دمان مقطع الاعضا. تو تمام منبرا میگن دستهای بریده قمر بنی هاشم، اما یه بار نمیگن دستهای بریده ابی عبدالله. مقطع الاعضا، مصلوب الامامت. حسین من چه دو روز عجیبی رو دیدم. یه روز بچه بودم اومدم اتاق پیغمبر، دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی. امروز رو هم دیدم که با این بدن روی خاک گرم بیابان افتادی. یومون علا صدر المصطفی. و یومون علا وجه سر. حالام که اومدم بر خداحافظی اومدم، به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. اگه میگذاشتن کنار بدنت میموندم، انقدر گریه می کردم تا بمیرم. برای خداحافظی حسین من، خواهر و برادر هم دیگر رو در آغوش می گیرم، صورتم رو می بوسم، می خوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چگونه دلم رو آرام کنم. بچه ها دیدن دوتا دستشو بالای سر دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت. حسین من به عزم بوسه لعل لب نهادم به اون جایی که پیغمبر نبوسید. کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سر نبوسید. خدایا این 90 و چند نفری که در کرمان انتقالشون دادن به عالم آخرت با ناجوان مردانی، با ظلم، با جنایت، همشونو و همه اموات ما رو تا زمان آدم غریق رحمت بفرمایید. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا بیشتر از این ما رو جریمه نکن. برف و باران فراوانت رو بر این مملکت و این منطقه بباران. خدایا همه مراجع شیعه بعد غیبت صغرا، قبل از غیبت صغرا، راویان شیعه، خدایا منبریای شیعه، مدعای شیعه، روزخونای شیعه و هر کسی که در دیندار شدن ما، دین فهم شدن ما سهمی داشت، مخصوصا حضرت آیت الله لزمای گلپایگانی، حضرت آیت الله لزمای بروجردی، حضرت آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری رو در همین لحظه سر سفره حسینت قرار بده.